أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. بس در اوصاف اهل تقواست. اهل تقوا به فرموده قرآن و سفارشات گوناگون اولیاء دین علیهم السلام سعی میکنن که همه امور زندگیشون بر اساس تقوا و صفات متقین باشد. چون تقوا همونطور که بیان شده است مانند ایمان در ابعاد زندگی انسان پخش و تقسیم میشه. اینطور نیست که زندگانی مؤمنانه فقط به یک اعمال خاصی که اعمال عبادی باشد منحصر بشه، بلکه دین توجهش به شؤون گوناگون زندگی دنیا بر اساس دستورات الهی از همه مکاتب بیشتر است و عمیق‌تر است و هیچ مکتبی رو مانند مکتب دین الهی و اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام سراغ نداریم که به این جامعیت و اکملیت ما رو بخواهد تربیت بکنه. تربیت، تربیت ایمانی، تربیت تقوایی در فعالیت‌های مادی، در توجه به اوصاف نفسانی، همه اینها مورد توجه امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که ما را به آن متوجه می کند. لذا برای متقین علائمی را حضرت بیان فرمودند که علاوه بر این که قوت در دین دارند، این قوت در دین را با حفظ ایمان و تحصیل یقین مراعات میکنند و پیاده میکنند و برای توجه به ایمان در جهت آگاهی همواره از وظایف دینی قرار میگیرند و یک اهتمام شدیدی دارند و حرصاً فی علم، حرصی در یادگیری نسبت به وظایف عبودی و تقوایی دارند. اینطور نیست که در یک مقطع خاصی فقط دنبال درک وظایف باشند. بعضیا برحال در یک مقطعی یک مرتبه حرکتی برشون پیدا میشه، برم وظیفه‌مو ببینم چیه. خب این خوبه، منتها این اون راه کامل نیست. هم در مسائل اقتصادی باید انسان دنبال درک وظایفش باشه، هم در مسائل عبادی. در حج وقتی به یاد هر حال حج میفته، شخص میره اعمالش رو حالا تصحیح بکنه، حساب مالی برقرار میکنه، اما بعدش گاهی دیگه فراموشش میشه، یا به هر حال سراغ تدارک گذشتهش میفته، یه برهه‌ای میره تدارک میکنه اما دیگه یادش میره که باید این تدارک امور از دست رفتهش ادامه داشته باشه. بنابراین اگر انسان بخواهد یک ایمان مستقر اولیه، تقوای مستقر اولیه داشته باشه، باید در شؤون گوناگون لازم زندگیش دنبال هم آگاهی نسبت به وظایفش باشه و هم ملتزم به آن بشه. یکی از مسائلی که حضرت در ادامه فرمودن و قصدن فی غنا، انسان متقی دنبال برحال زندگانی دنیا هم هست، اینطور نیست که دین بی توجه به زندگانی دنیا فردن و اجتماعن باشه، نه، برحال ما سفارشات زیادی شده ایم که باید فعالیت دنیایی درآمدی داشته باشیم و نسبت به کسانی که تنپروری دارن و بیکاری رو سلوحه زندگیشون و بر عهده دیگران افتادن، سربار دیگران شدن، یا پدر و مادر یا خویشاوندان امثال اینها، اینها رو برحال دعو زندگی می کنند. نه، اینطور نیست. فرمودند خدای متعال به طور خاص از جوانی که نه در فعالیت دنیایی نه آخرتی حرکت میکنه مبغوض خداست. و به هر حال سفارشات گوناگونی برای رسیدن به یک اغنای نسبی در زندگانی مادی کرده اند. گاهی میان از حضرات سوال میکنن که ما به هر حال مغازه‌ای داریم اما خالیه، مشتری نمیاد. یعنی تو بسم الله بگو، از تو حرکت، از خدا هم برکت، جارو بکن جلوی مغازه رو، در رو باز بکن، دیگه هر طور پیش آمد شما دیگه عبا نکن. اگه کسی آمد گفت شما سرشناسی تو محل، این جنس رو میذارم بفروشی، اینقدر هم بهت میدم، حال به عنوان دلالی، حالا دلالی صحیح ها، بعضی ها میبرن تو کار دلالی بر حال باطل، این ها خب درست نیست. جنس رو برای مشتری بر حال بالا میبره، برای فروشنده پایین، که اینجا از هر دو به نوعی یک چیزی بگیره. اینها مسائلی نیست مطلوب شرع مقدس و با حیثیت انسانی انسان و چه برسه با تقوای دینی. ولی به مناسبت این فراز دارم این نکات رو عرض میکنم که انسان متقی یکی از برحال کارهاش از زندگانی دنیا میان روی در حال غنا داشتن، در حال بر حال ثروت داشتن، که حالا آیا ثروت مذمومه؟ نه. آیا نداری مطلوبه به طور مطلق؟ نه. اینها در شرع مقدس هیچ کدومشون به طور مطلق فقر مطلوب نیست و غنا هم به طور مطلق مذموم نیست. بعد اون جهتی که ما از آن استفاده می کنیم رو بهش توجه داشت، که اگر جهت کسب مال اداره زندگی به صورت مشروع و معقول باشه، نه تنها مذموم نیست بلکه سفارش هم شده این، و قرار گرفتن در فقر به این صورت که انسان به بیکاری خودش رو بزنه، این مذمومه. حتی تکدیگری، دست دراز کردن به سوی دیگران برای اداره زندگی با داشتن اون شرایط بر حال مناسب برای اداره زندگی، این هم مورد مذمت است. خاصاً اون شؤون انسانی مخصوصاً ایمانی ما بر حال حفظ بشه. این روایت رو عرض کردیم به مناسبت هایی شخص چیزی در منزل نداشتش، همسرش میگه برو از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله تقاضایی بکن، میاد در مسجد میبینه که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله بالای منبر دارن سخن میفرمایند، میفهمن که اگر کسی از ما چیزی طلب بکنه میدیم، اما اگر طلب نکنه بهتره. خب این برمیگرده منزل و عیالش دو مرتبه تحریکش میکنه، میگه نه پیغمبر با تو نبود، داره مطالب کلی رو میفرماید. برمیگرده دو مرتبه حضرت همون رو تکرار میکنن، برای شاید بار سوم هم میفهمی که نه، داره حضرت یک راهنمایی میکنن که تن پروری رو بذارم کنار، میره یک مالی اندازه خودش قرض میکنه، یه تیشه ای تهیه میکنه، خاردکنی میکنه. خب اون موقع ها به هر حال کسب و کار به اندازه خودشون اینها مطلوب بوده، اون خارها رو میره میفروشه، اول قرضش رو میده، دارای سرمایه میشه، یه تیشه سرمایهش، بعد دیگه به همین صورت میره کار میکنه و زندگی مناسب خودش رو به هر حال اداره میکنه. بعد برمیگرده مسجد با نمونه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله به مرتبه همون مطلب رو فرمودند و یه لبخندی هم به طرف زدن، فرمودن این بهتر نشد، تو مثلا عزت خودت رو حفظ کردی، اگر کسی طلب بکنه میدیم، به هر حال اینها مظهر کرم و جود الهی هستند. اما اینطور نیست که به هر حال هر تکدیگری را امضا بکنند افتادن به فقر را اختیاراً امضا بکنند. غرض این است که ما بر حال مأموریت داریم، هم از نظر تکلیف شرعی اگر بر عهده ما یک اداره زندگی آمده باشه باید بر حال اداره بکنیم، واجبه کسب بکنیم به اندازه خودمون، و اینکه به نوعی به یک غنای نسبی برسیم این هم باز مطلوب است در زندگانی مادی. اینا جزء تقوا و جزء موازین ایمانی است. خیال نکنیم که معنای تقوا این است که از زندگانی دنیایی دور بشیم. بله، به هر حال باید مواظبت کرد. حالا کسب و کارگاهی مبتلای به حرام و رشوه و اختلاط حرام و حرام و حلال می شود، اینا موجب نمیشه انسان دست از فعالیت برداره. نه، انسان سعی کنه خودش یک راه و روش صحیحی رو دنبال کنه، قطعا خدای متعال هم انسان رو هر حال کمک میکنه. بنابراین گاهی از طریق یک بهانه های به ظاهر مشروع شخص خودش رو در تنگنای زندگی قرار میده، خانوادهش رو در تنگنای زندگی قرار میده. اینها هیچ کدوم مورد امضای شرع مقدس نیست. ما راه‌های مختلف داریم. لذا یکی از راه‌ها مسئله هجرت فرمودن که انسان در یه جایی نمیتونه یک فعالیت مناسبی بکنه، به جای دیگری که میتواند فعالیت مناسب و مشروع داشته باشه. غرض کسب غنا رسیدنه. به غنا با این دیدگاه هیچ مذمومیتی نداره، منتها باید آگاه به وظائف بود. و البته فرمودند هیچ مالی کسی به اون غنای خاص نمیرسه الا در اثر اینکه اون وظائف شرعیش رو کوتاهی میکنه. این رو هم فرمودند، اما معناش این نیست که حالا کسی وظائف شرعیش و وظائف اخلاقیش رو نسبت به مالش به کسبش انجام بده در این حال غنا هم داشته باشه. اینها مسائلی است که دقت داشته باشیم. گاهی انسان بعضی روایات رو ترجمهش رو میخونه یا کسی نکته ای رو میگه، ابعاد دیگرش رو نمیبینه، درست برداشت نمیکنه. این مباحث این مباحث فنیه که باید ابعاد مختلفش مورد توجه قرار بگیره. کسانی هستند همه تقریبا موازین شرعی معامله رو مراعات میکنند، مسائل خمس و مسائل رسیدگی به فقرا و همه اینها رو دارن، در این حال اون حالت غنا و اون حالت ثروتمندی رو هم دارن که اینو دارن که میتوانند خدمت بکنن به دیگران، یک برای صندوق قرضی درست بکنن به دیگران، قرض الحسنه بدن و امثال اینها. لذا در یه فرمایش نورانی علی علیه السلام در یکی از کلمات قصار نهج البلاغه فرمودن قوام دین و دنیا به چهار دسته است. بله، یک دسته هم حالا اگر پیدا بکنم انشالله متنش رو عرض میکنم. یکی از اونها به هر حال غنی است که غفلت نکنه در مسئله غناش توجه به دیگران رو. خیلی این فرمایش جالب عجیب که چهار مثلا قوام دین و دنیا رو بخوان که به این چهار دسته است. یکیش یک چنین به هر حال غنی است. بله حکمت بله 372 بله یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی بله حالا این گاهی شماره هاش در نهج البلاغه ها مختلفه بله پیدا کرد. این رو به جابر ابن عبدالله انصاری حضرت می فرمایند یعنی هم قوام دین هم دنیا. تو بعضی نسخه ها دین نیامده، این هر دوش بد باشه، قوام دین و دنیا. اول عالم مستعمل علمه، عالمی که به علمش عمل بکنه. خب انسان بخواد دیندار بشه اول سراغ معارف دین باید بره، معارف دین رو هم از طریق عالمان باید فرا بگیره، و اگر بخواد معارف دین هم در جامعه خلاصه نعش پیدا بکنه خب عالم هم باید به علمش عمل بکنه دیگه، دیگران بفهمن که دین واقعیت داره. تا عالم به علمش عمل نکنه این معنا آشکار نمیشه، دین پیاده نمیشه. اول عالم پیاده نکنه در جای دیگه نوعاً پیاده نمیشه. و دوم و جاهل لا یستنکف ان یتعلم، جاهلی که خب جهل تو جامعه هست اما همیشه بمونه این جهل، جهل نسبت به نحوه اداره زندگی دنیا، جهل نسبت به مسائل دینی که ما زندگی دنیا رو حالا فهمیدیم چگونه مدیریت بکنیم، بر چه اساسی مدیریت بکنیم. بله جاهلی که به حال ابا نداره این که یاد بگیره. سوم و جواد لا یبخل به معروفه، کسی که جود داره و بخلم نداره، میخواد هر حال نیکیش رو به دیگران برسانه. مقصودم این و جوادن لا یبخل به معروفه که مساوی با غنیه، باید شخص هر حال به نوعی غنی باشه تا خلاصه برسانه به دیگری، معروفشو به دیگران برسانه. لذا فرمود و اذا بخل الغنی و به معروفه، غنی نیکی به دیگران نکنه، با الفقیر و آخرت او به دنیا، زمینه برحال دین فروشی فقیر میشه، به دنیاش دینش رو بفروشه. البته هر کدام یه وظیفه ای داریم، غنی وظیفه خودشو داره، فقیر هم وظیفه خودش رو داره که صبر کنه. لذا چهارمی و فقیر لا یبیع آخرته به دنیا، فقیری که آخرتش رو به دنیاش نفروشه. اما به هر حال یه زمینه هایی است دیگه، زمینه به طرف سوس شدن از التزام به دین این عمل نکردن عالم است به علمش، این زمینه است. این زمینه ها رو هم باید انسان برطرف بکنه که کسانی که به هر حال آگاهی کمی دارن از دین، وقتی منو میبینن میگن اگر دین اینه که این عمری رفته 50 سال داره قال الصادق و قال الباقر علیهم السلام میگه هیچ التزامی نداره، معلوم نیست، برای خبری نیست. برای اینا زمینه سوس شدن اونها رو فراهم میکنه. بل غرض اینه، تا اینجا نکته این شد، اسلام و دستورات اسلام توجه خاص به اداره زندگانی دنیا فردن و اجتماعن داره و برای این معنا قوانین بسیاری در برحال ابواب تجارت و امثال اینها تشریع کرده است و مذمت‌هایی برای اینکه انسان دنبال تحصیل دنیا نرود، فرمودند که کسی که خلاصه به جهت ضرر زدن، ضرر خوردن دون آخرتش سراغ دنیا نره، اینم اون روش صحیح رو نداره. حالا به غنا انسان رسید با این خصوصیات، چجوری با این غناش برخورد بکنه؟ آیا به هر حال بره سراغ بذر بخششی که دیگه خودش فقیر بشه یا نه؟ اینم حساب داره. علی علیه السلام فرمود که یکی از ویژگی های متقی اینه که اگر در مسیر غنا و ثروت میره، از اعضای خودش در مسئله مصرف هم سعی میکنه میانه روی داشته باشه و قصدن فی غنا. یکی از علائم متقین این چنینه. حالا یک متقی رفته سراغ کسب درآمد و به غنا رسید، حالا از اون راه های درآمدی به طور صحیح، حالا بحث مصرف و هزینه کردی، هر دوش رو باید با حساب و کتاب باشه. خب عرض کردیم به هر حال دستورات شرع مقدس این چنینه، تو هر جایی حساب و کتاب داره، هر چیزی به طور مطلقش مطلوب نیست، با یک شروطی مطلوبه. شخص بره سراغ علم، آقا علم این هم بهش سپاره شده دیگه، ما دیگه سراغ چیز دیگه بدیم برای چی؟ خب این که علم خودش ابزاره، به این صورت مرحال مطلقا مطلوب نیست. دین از ما عمل خواسته دیگه، عملگرا بشیم، حالا دیگه چرا بریم سراغ تحصیل علم؟ نه خیر، عمل بدون علم این فایده ای نداره. غرض هم اینه، امور این عالم به این صورت است، هیچ چیزیش به طور مطلق مطلوب نیست، با یه قیودی مطلوبه. اینا یکی از مبانی دینشناسیه، اینو دقت داشته باشیم که در هر جا که ما ملاحظه میکنیم قیودش هم باید ببینیم. کسب درآمد مطلوب، از راههای صحیحش به غنا رسیدن مطلوب، از راه صحیحش. خب حالا اینو حبسش بکنم؟ نه، باید مصرفش هم بکنم، اونجا میشه بخل. باید به هر حال واجبات مالیمو بدم، مستحبات مالیمو بدم، خب اینم مطلوبه. حالا آمدم تو دادن مستحبات، انجام مستحبات مالی، دیگه اینقدر بدم که دیگه خودم فقیر بشم؟ نه، اونم فرمودن نه. لذا علی علیه السلام از ویژگی های متقی را که در این سلک قرار میگیره اینطور بیان فرمودن. و چند آیه قرآن در این رابطه داریم که در سوره مبارکه اسراء خدای متعال میفرماید که به هر حال خطاب به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم، نوع این خطابات و این است که ما ها توجه داشته باشیم که راه و روش اینه. پیغمبر که این راه و روش رو و ایشون هم هست، اما این خطابات به اون حضرت و این است که ما ها این راه رو بدیم. میفهمد که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقه، دست تو به گردنت ننداز، یعنی به حال بازش کن دستت رو، بخل نداشته باش، این کنایه از بخل نداشتنه. و از اون طرف ولا تبسط ها کل البست، به طور کلی هم بازش نکن. فتق ادم ملومن محصورا، تا اینکه به صورت حال بشینی نکوهش بکنی خودتو، هی حسرت. حالا بعد نوع این خطابات نوعا برای نوع دیگه، نوع ما ها این چنین هستیم، وقتی که ندار بشین خب دیگه باید آبرو خرج کنی. نه، به هر حال فرمودن انسان مؤمن وقتی که با آبرو زندگی کرده و به یک ثروتی رسیده مشروع، باید این آبروشو حفظ کنه از جهت زندگی فردی. لذا بذل و بخششش هم باید حد داشته باشه. بحث ایثار یه بحث مخصوصیه، در یه محدوده خاصی ایثار رو در حال فرمودند، در شرایطی است که شخص با دادن آنچه را که داره به این مشکلات برخورد نکنه، و اگرم مشکلات برخورد میکنه تحمل میکنه. این یه نکته. نکته دوم این که عمدتاً ایثار جنبه شخصی داره، جنبه خانوادگی نداره، مگر اینکه خانواده هم آه باشن، مثل اهل بیت علیهم السلام که در فضیلت ایشان آیه نازل میشه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خب اینها هم میخوان برهم فضائلشون ظهور پیدا بکنه، بفهمند امت اسلامی چه شخصیت هایی رو به عنوان پشتوانه حرکت صلاحشون دارن. ایثار در یک محدوده خاصی به حال مطلوبه، هم ایثار مال و هم ایثار جان. اینا هم باید دقت داشته باشیم. تا وقتی که نوبت ایثار نرسیده جایز نیست ایثار کردن، محدوده ایثار باید روشن بشه. اینا باید خوب دقت داشته باشیم. مثلا به عنوان مثال شهادت خیلی خوبه، فضیلت داره، حالا انسان به هر صورت شده بره خودشو جلوی تیر بندازه، نه، اینطور هم مطلوب نیست، باید تدبیر کرد. بعد از تدبیرهای دقیق انسان آمادگی داشته باشه که برای حفظ دین جانش رو ایثار بکنه. پس اینا چیه؟ یه قیودی داره. اینکه عرض کردم هر یک از امور مشروع و مطلوب دین دارای یک قیودیه و مطلق نیست به این جهته. لذا این تعبیرات هم تعبیرات عمومیه که ماها در حال تحمل نوعاً در تنگنا قرار گرفتن بعد از گشایش رو نداری. لذا باز در اوصاف عباد الرحمن در سوره مبارکه فرقان این آیات رو دارن. بله، در سوره مبارکه فرقان آیاتی رو خدای متعال برای بندگان مهربان عباد الرحمن بیان میکنند که یکیش اینه. بله، آیه 67، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. اونها کسانی هستن وقتی که انفاق میکنن اسراف نمیکنن. خب اسراف جنبه های مختلفی داره دیگه، یعنی سعی میکنن هدر نره. خب نیا کنید، یکی از جنبه های هدر رفتن رو فرمودن اینه که انسان بی مورد به یک جایی خدمتی بکنه، در جایی هم که میخواد از خدمتی برسونه فرمودن سعی کنیم مورد داشته باشه. همین که طرف به حسب زاهی دعای فقری کرد بگیم آقا روش زمین ننداز، نه، بعد دید که واقعا فقیره یا نه، از این فقرا غنی‌تر از بعضی از اغنیا هستن. یکی. دوم این که حتی امکان این چیزی که بهش میدی در مسیر خلاف مصرف نکنه. این هم فرمودن که این مالی که به دست آوردی محترمه، با زحمت به دست آوردی، حساب و کتاب داشته، این مال محترمت رو در جایی که حرمت بهش قائل نیست خرج نکن. این چقدر دستورات شرع مقدس دقیقه. حالا شما دقت کردی تا حالا بعد معلوم شد که نه، طرف حالا مصرفی بیجا کرده، اون دیگه فرمودن شما به کمالت میرسی. اینو تو روایات، مضمون روایات دارم عرض میکنم ها، با تعبیر فارسی دیگه، خود متن روایت رو نمیخونم که طول بکشه. به هر حال قرض اینه، چقدر دستورات شرع مقدس تو این امور به هر حال دقیقه. ما باید این دقت ها رو داشته باشیم و نوعا هم این مطالب گفته نمیشه ما آگاهی پیدا بکنیم از این دستورات جامع شرع مقدس. بله. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. پس اسراف یعنی بیهوده خرج کردن که یه قسمش حرامه. آب همینطوری مصرف بشه، آب خوردن با این زحمت و هی بریزی به این پای ماشین شوری و و و به عنوان مثال استخر کذایی رو به هر حال گرمش بکنی و اینا اسراف نیه. یکیش هم همین در محل نامناسب خرج کردنه. و ولم یقترو و کان بین ذالک قواما. انسان بنده خدا، بنده خدای مهربان، انسان معتدله. خب یکی دو روایت هم باز درباره قصد و میان روی عرض بکنیم و کلام رو جمع بکنیم که این از اوصاف مهم به هر حال دنیاداری انسان متقیه. خلاصه که اولا باید به یک خودکفایی نسبی انسان مؤمن و متقی برسه. جامعه ایمانی حتما باید به یک خودکفایی اقتصادی برسه. این دیگه از ضروریات، باید شرایطش فراهم بشه، به غنا برسه. منتها در مصرف هم باید انسان دقت داشته باشه که به اسراف نرسه. میان روی در خیلی از گرفتاری های فردی و اجتماعی ما در اثر اسراف کاری هایی است که داری. اگه دقت بکنی ما چقدر تو زندگانیمون غنا هست، در این حالی که به هر حال گاهی انبارمون، یخچالمون و اینها از آذوقه مصرفی هست، باز حرص می‌زنیم. وقتی که یه دفعه دشمن میگه این جنس میخواد کم بشه، چقدر مغازه ها دیگه شلوغ میشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود من اقتصد اغناه الله. کسی که اقتصاد و میانه روی رو مراعات بکنه خدا او رو بی نیازش میکنه. باز علی علیه السلام فرمود الاقتصاد و ینمل قلیل. میانه روی مال کم رو رشد میده. الاسراف و یفنل جزیل. اسراف هم مایه از بین رفتن یک مال زیاد است. حالا میگم مال شخصی یا مال اجتماعی بیت المال. و گاهی هم انسان چنین کسانی مالشون از بین میره اما توجه ندارن چرا این مال از دستش رفته، هی دنبال به هر حال یه اسباب دیگری، اسباب مخفی، یا ما رو چشم زدن، کسی کاری کرده، به سراغ کارش. هی ما گاهی رجوع میدیم کارتو ببین چجوریه، ارتباطات چجوریه. تو این ارتباطات گاهی انسان مشکل داره، درآمد، کسب درآمد و مخارج و ارتباطات دیگر با افراد، اینها اگر درست مورد توجه قرار بگیره انسان میفهمه گیرها و مشکلات زندگیش رو. ولی به هر حال امام کاظم علیه السلام این وعده رو به ما دادن، ما عالم رو اون اقتصده، کسی که میانه روی رو در زندگی سلوحه کار خودش قرار بده این به فقر مبتلا نمیشه. و انشاءالله خدای متعال به حق اولیایش به ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم اون چرا که جزء وظایفمون هست درست درک بکنیم و اون رو عمل بکنیم. غرض این که تقوا در شؤون گوناگون زندگی انسان ساری و جاریه، هر مقداری انسان بتواند تقوا رو مراعات بکنه به اون نتایج مطلوبش و پاکی ها میرسه. لذا در قرآن کریم دو جور به ما سفارش کردن. اول آیه‌ای که خوندم در سوره تغابن، فاتقوا الله ما استطعتم، هر مقداری میتوانید تقوا داشته باشید. حالا تقوای در عبادت، تقوای در معاملات، اما اونی که میخواد در مسیر کمال بره مطلوبه که در همه شون تقوا رو مراعات بکنه. در یه جمله فاتقوا الله حق تقاته، حق تقوا رو داشته باشید. حق تقوا در مرحله اول این است که در شؤون گوناگون زندگی ما بدانیم تقوا چیست و اون رو دنبال بکنیم. اگر انسان به فقر مبتلا میشه تقوای در حال فقر رو ببینه چیه، اگر مقامی پیدا میکنه تقوای در مقام پیدا کردن مقام و منصبی رو بدانه چیه. هر یک از اینها یک حال وظایف مناسب با خودش رو داره. خب یک توسلی به مولامون امام زمان علیه السلام داشته باشیم و انشالله عنایت حضرت رو جلب بکنیم به خودیم. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام علیک یا علم الهدى. چه شود به چهره زرد من نظری، برای خدا کنی که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی. تو مهی و ملک جهان تو را، تو شهی و کشور جان تو را، زره کرم چه زیان تو را، که نظر به حال گدام کنی. وقتی تشریف می آورد انشاءالله تکیه به خانه خدا می کند، ندای ملکوتیش با بلند می شود انا بقیت الله. بعد از این ندا اعلام می کند یا اهل العالم قتل جدی الحسین ادشانم قتل جدی الحسین اوریانم حسین